أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقر نهمی که درباره میته عنوان شده است، فرمودن اگر چیزهایی که مربوط به حیوانات است، حیواناتی که قابل ذبح است، اگر در بازار مسلمان ها یا از دست مسلمان یا حتی در بیابان مملکت اسلامی پیدا شدند، محکوم به طهارت. اگر خوردنی باشد می شود خورد، مثل گوشت در بازار مسلمان ها، مثل ماهی در بازار مسلمان ها. اگر هم خوردنی نباشد پاکه، مثل مثلا پوست روبا، پوست گرگ و امثال این ها. فرمودن تفحص هم لازم نیست، همین مقدار که از دست مسلمان بگیریم برای سنی، از بازار مسلمان ها بخریم برای در اون بازار یه مغازه های غیر اسلامی هم باشند، همین مقدار که در مملکت اسلامی چه در شهر چه در بیابون پیدا بکنیم، این محکوم به طهارت است. و اینکه حالا تفحص بکنم آیا این مزکاست یا نه، تفحص بکنم آیا این حلاله یا نه، فرمودن نه، تفحص هم لازم نیست. ازا مثلا نمیدونیم این قصابه که گوش رو داره میفروشه آیا تصفیه خوب کرده علاوه چه شرعی یا نه. مرغ‌هایی که در بازارن نمیدونیم درست سرشو بریدن یا نه. ماهی ها نمیدونیم دارای فلسه یا نه. فرمودن همین مقدار که در بازار مسلمان هاست، از دست مسلمان گرفته بشد یا در مملکت اسلامی پیدا بشد، گفتن محکوم به طهارت. تمسک شده است اولا به قواعد، مثل قاعده گرد، قاعده سوق، گفتن این قواعد به ما میگه اگر دست مسلمان گرفتی دیگه پاکه، اگر از سوق از مغازه‌ای، سوق در اینجا بازار فقط نیست، از مغازه‌ای، از مغازه در خیابون یا در سوق معمولی گرفتی، قاعده ید میگه محکوم به طهارت، قاعده سوق میگه محکوم به طهارت. حتی مثلا در موضوعات یا در احکام راجع به جریان هست تفحص لازمه، اما گفتن که راجع به قاعده دیگر، قاعده سوق و امثال این قواعد تفحص هم لازم نیست، برای این که بنای اوغلا این نیست که تفحص بکنن. شما میری در یه مغازه، خب ازش جنس بفرید، احتمال هم میشه میدید که این جنس دزدی باشه، ربا باشه، مال خودش نباشه. خود شما این این احتمال رو ملغا میکنید، یه آقا مسلمانه، قاعده یده، قاعده سوقه و این مربوطه به اسلام هم نیست. قاعده ید راجع به یه معنای اقلایی عرفیش راجع به همه جاست، اما حالا چیزهایی که مربوط به حیواناته داریم حرف میزنیم، لذا گفتن قاعده ید داریم، قاعده سوق داریم، تفحص هم لازم نیست ولا اون سنی باشن. ازا شیعه ها در زمان ائمه طاهرین علیهم السلام و همچنین خود ائمه طاهرین علیهم السلام از همین بازار سنی ها گوشت میخریدن و چیز میخریدن و اینکه حالا معاملشون درسته یا نه، آیا طهارت هست یا نه، صرف شرعی شده یا نه، میفرمودن که تفحص نکن. حتی امام بابا باقر میفرمایند که اگه ما سوق نداشته باشیم و تفحص لازم باشه، لما کانه فی المسلمین سوق و اختلال نظام را میاد. بنابراین قاعده ید، قاعده سوق و امثال این قواعد در بحث ما هست. اینم که تفحص نه، اینم همون قاعده ید، همون قاعده سوق خود دلالت داره. تفحص در موضوعات لازم نیست. اما روایات فراوانی داریم که تواتر معنوی داره، در 20 روایت داریم، یعنی که اگر یه راوی مثلا یه شیعه بخواست احتیاط بکنه، حضرت میفرمودن نه احتیاط نکن و برو از همین بازار هر که میخواهی بخیر، مربوط به حیوانات باشه یا مربوط به حیوانات نباشه. حالا من یه دو تا از این روایت رو بخونم و این روایت ها زیاده، یا حالا یه مقدارم آدرس میدم خودتون ببینید. صاحب وسائل این روایت رو در باب پنجام از ابواب نجاسا، جلد دوم وسائل، اونجا در 20 روایت نقل میکنه، اما روایات رو اگر بخوایم جمع بکنیم در باب اطعمه و اشربه، اونجا هم باب 33 در 20 روایت اونجا نقل میکنن، اما در ابواب مختلفه این روایت ها هست که تقریبا بیش از 100 تا روایت میشه راجع به بحث ما. صحیحه بزندی که همون روایت یک از باب 50 از ابواب نجاسات، جلد دوم وسائل، عن الرضا علیه السلام، سألته عن الخفاف یعتسو، فیشتر الخوف لا یدری ازکیون املا فانا انا اشتر الخوف من السوق فیسنحلی و اصلی فی و لیس علیکم المثل. من میرم نعلین میخرم یا اون وقتا یه چیزی نظیر جوراب‌هایی که ما الان میپوشیم اون وقت از پوست درست میکردن، اسمشو خوف میذاشتن و این خوف یه معنای هام میداره، اما در روایات ما گاهی خوف اومده گاهی نعلین اومده و بالاخره یه چیزیست که پا می کردن گاهی مثل جوراب بود گاهی هم مثل کفش بود، مثل کفشه ای که از خارج میاره. اون وقتا این کفش ها رو در بازار یا خودشون درست می کردن یا از خارج اما از بازار مسلمان ها می آوردن. حضرت می فرمود که انا اشتر الخوف من السوق و یسنه لی و حتی می گفتم برام درست بکنیم و اصلی فی و لیس علیکم المثل. این کفش رو بخر و پا بکن و با این کفش ولا احتمال میدی که مزکا نشده باشه چرمش از میته باشه لازم نیست که این همون قاعده یده الا اینکه قاعده ید به این صورت اومده. قاعده ید هم به ما میگه تفحص نکن، حضرت هم فرمودن تفحص نکن. روایت یک از باب 29 از ابواب زوائح جلد 16 وسائل صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام عن شراء اللحوم من الاساق ولا یدرا ما صنع القصابون فقال کل اذا کان من سوق المسلمین ولا تسأل عنه. که حالا این بعد یا مثلا زمزمه میکنن این ماهی ها که هست اینا نمیدونم پس نداره و نمیدونم این مرغا اینا میان صحبتش میکنن کورش میکنن میاد احتیاط بکنه بازار مسلمان رو از بین ببره. این با مرغا معلوم نیست چه جور کشته میشه و نمیدونم یه شایعه فلانی گفته ما رفتیم دیدیم سرش رو باز نمبره و امثال این مزخرف ها. اگه با نظام بده دیگه با بازار مسلمان ها کار نداشته باشه دیگه. اصل خودش ها که بنای اولا رو قاعده یده هم دست نده. نظیر این دوتا روایت یاده که اگر مثلا میمد یه شبه رو کنه حضرت عصبانی میشدن تو دهنش میزدن تو دهن به معنای این که گفتن این حرفا چه میدنی. من خودم مثلا حتی راجع به پنیر میمد میگفت که این پنیر مایه معلوم نه چه جوری سو میدارم این پنیر را نجسته سو حضرت رو رانه میکردم پنیر میخردم. روایت داریم اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه گفت ابن رسول الله پنیر خوردن چی دوره؟ گفتن دوری نی. دیدن این آدم بحثاسی محتاطیه فرستادن پنیر خریدن عبوردن و خود حضرت صبحانه کردن با این تفرفت لا تو صحبت کردن یا بعد صحبت کردن دو دفعه وسواسی بازی گفت یبن رسول الله پنیر خوردن که جوره؟ گفتن خون بگی ندید خودم خوردن. گفت که آخه ما شنیدیم تو پنیر مایه نمیدونم حرف چیه پنیر مایه اون جلدش مهیته است فرمودن حالا میگید برای خاطر اینکه یک کسی بر کرده ما بازار مسلمان رو تعطیل کنیم، برای یقین هم داشته باشی بازار مسلمان ها نمیشه تعطیل بشه. اگه بازار مسلمان ها تعطیل بشه اختلال نظام لازم میاد و اون قاعده یاد، اون قاعده سو به ما میگه مسئلت لازم نیست، سوال لازم نیست، سوال حرامه. بعض اوقات شایع پخش کردن گناهش خیلی بزرگه، ولی بیش از 100 تا روایت هم داریم که این روایت ها رو در ابواب نجاسات جلد دوم و سائل، در ابواب اطعمه اشربه زبائخ در جلد 16 هم و سائل مرحوم صاحب و سائل نفر بودن. بنابراین مسئله تا اینجا خیلی واضحه که باید بگیم واضح ترین مسائل از واضح ترین مسائل و فکر کردن توش و شبه ایجاد کردن، مخصوصا ما طلبه ها بعض اوقات آقا نفهمی میکنه رو منبر یه من نمیکنه راجع به مرغا، یه حرامه، گناهش بزرگه. حالا تو جمهوری اسلامی را قبول نداری اما قالیگر هم قبول نداری، این حرفا نباید داده بشه. تا مسئله از واضح ترین مسائله، اون مسئله ای که دلزم، اون مسئله ای که خیلی مشکله، مسئله این که چیزی را از بازار مسلمان ها، نه چیزی که مربوط به حیوانه، از بازار کفار که این الان مبتلا به همه کفشو از اروپا میاره، دیشت پوشید یا نه، یا کمربند از یکی از ممالک اروپایی میاره، یا زین چرخ، نمیدونم صندلی اتومبیل و امثال اینها که از بازار کفر میاد. حالا من او این که در بازار مسلمان هاست اما میدانیم که از بازار کفر. و وقتی اینجا اگر باز بدونیم این کسی که این زیر دستشه داره میفروشه تفحص کرده مسلمان مقیده، بازم اصالت و صحه و بازم قاعده ید و قاعده سوق بیان. اما یه دفعه میدونیم این تفحص نکرده، معمولا اینجوریست که این کفشو از خارج میاره میفروشه، اصلا فکر ایرم نه مسئله بلده نه فکر ایرو کرده، یا زین چرخو میدونیم که چرم از خارج ورده و میخواد بفروشه، داره میفروشه. اینا وضعشی مشهور در میان اصحاب، فرمودن که اینا محکوم به نجاسته. حتی مرحوم صاحب جواهر می فرماید همینجور که ما اون طرفش قاعده ید و سوق مسلمین داریم و اماره از برای تسکیه، این که در بازار کفر اماره است برای عدم تسکیه. خب حرف صاحب جواهر خوبه، اماره است، اما کجا؟ اونجا که بدونیم این منحصر به بلاد کفره. اما اگه شک اون اینجوری باشه، به قول حضرت امام می‌فرمودن اگر این پوسه‌ای که میره اروپا به اون ارزونی وقتی بر میگرده با اون گرونی به زاعتونا ردت رینا، یه احتمال رو بدیم که این چرمی که الان در بازاره مثل زین چرخ و کمربند و کفش و یا آیا از اوناست که وزارت و ناقدت الینا از بازار مسلمان ها ایران نه از بازار مسلمان ها از بازار مسلمان ها رفته اونجا کف شده و اومده تو بازار مسلمان ها این احتمال این دیگه حرف صاحب جواهر نمیشه خصوص کرد که اماره برای نجات داده اینجا دیگه اماره نیست یا مثلا الان بسیاری از این چرما چرم نماست مثل خودشون میبینه که به عنوان دموکراسی مسئله خطه درست میکنن مسئله عراق درست میکنن چرم نماست یعنی خیال میکنیم چرمه اما اینها همون پلاستیک های فشورده است و چرمی که اینها میگن قالب اینایی که فعلا از خارج میاد اصلا چرمی چرم نماست حالا اگه احتمالش دادیم دیگه حرف صاحب جواهر نمیام حرف صاحب جواهر خوبه گیرم که قدرش کردن آقا نه اماره نیست نه معلومت اماره هست یعنی اگر این دوتا احتمال نباشه همینطور که سوق مسلمان ها اماره است از برای اینکه تسکیه شده سوق کفار هم اماره است برای اینکه تسکیه نشده این کم پیدا میشه مثلا بگیم این یهودیه زرد کرده زرد اسلامی ارمنیه زرد کرده زرد اسلامی و اگه یقین پیدا نشه لاقل اماره است تدا حرف صاحب جواهر خوب اینجا اما اون دو احتمال که میاد دیگه اما از اماریت میفته حالا یک از اماریت افتاد چی؟ مشهور گفتن اصارت عدم تسکیره و همین الان همین جا مرحوم شیخ انصاری و در همین کتاب طهارت مرحوم محقق همدانی و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوی و اینا همه میگن اصالت عدم تسکیه برای اینکه سابقا مزکا نبوده حالا نمیدونیم مزکا سیگانه مزکا نیست این استصحاب رو دو جور جاری کردن یکی استصحاب عدم ازلی یعنی قبل از اینکه این گوسفنده به دنیا بیاد مزکا نبود الانم مزکا گوسش پیش منه مزکا نیست یه استصحاب وجودی نه عدم ازلی عدم وجودی یعنی گوسفند در حالی که تو بیابون داره میچره به قول اینها یمشی و یرها این مزکا نبود حالا مرده نمیدونیم آیا مزکاست یا نه اصالت عدم تسکیه لذا با اصالت عدم تسکیه اومدن جلو و گفتن که چیزهایی که مربوطه به حیواناته اگر سوق مسلمان ها نتونه کار کنه اگر اصالت و صحه نتونه کار کنه اگر قاعده ید نتونه کار بکنه دیگه باید بگیم محکومه به نجاسته از کردم خیلی قول مشهوره در میان اصحابه مرحوم آقای خویی در اینجا میگن اصالات عدم تشکیه الا این که این نمیتونه اثبات بکنه منکر بودن را برای اینکه مثبته اش این تسکیه نشده پس میتنش یعنی هست مثبت حجت نیست، پس اطلاعات عدم تشکیه فقط میگه مذکر نیست، اما میت هست نمیتونه اثبات بکنیم. ولی معلومه فرمایش آقای خوبی درست نیست، برای اینکه میته و اصالت عدم تشکیه و موت حد انف و همه اینها اصلا مرادفه مثل انسان و بشره. عدم تشکیه یعنی چه؟ یعنی میته. میته یعنی چه؟ یعنی موت حد انف. موت حد انف یعنی چه؟ عدم تشکیه. و اگر کسی حرف مرا نشنوه، خب به مرحوم آقای خویی عرض میکنیم آقا در اصول ما گفتیم اگر واسطه خفی باشد یا واسطه جلی باشد دیگه از مثبت حجته و مانعوگی همینطوره دیگه. یعنی وقتی میگه مزکانیست عرف میگه که میتر واسطه جلیست، یعنی عرف نمیتونه بین اصالت عدم تشکیه و میته را نمیتونه فرق بیزاره، گندش فاتت جدید. ما که در اصول اصلا از مصبت حجت میدونیم، به مرحوم آقای آخون میگیم آقا این واسطه که شما درست کردی یا واسطه جلیس یا واسطه خفی، و ما دیگه حد متوسط نداریم. اگر شماها که اینجا تشریف دارید بتونید یه حد وسط درست بکنید، نه واسطه قطعی بشه نه واسطه جلی. اگر راستی بپذیریم واسطه خفی از مصبت حجته، واسطه جلی از مصبت حجته، ما دیگه چیزی پیدا نمی کنیم. همه واسطه ها یا جلیست یا خفی. حالا اگر حرف ما را نپذیرید، اما این که واسطه جلی واسطه خفی، خب این دیگه مشهوره در میان اصحابه. شیخ بزرگوار یادمون دادن مرحوم آخون در کفایه و ما بقیه، بنابراین به مرحوم آقای خویی میگیم نه بابا اگر راستی اصالت عدم تشکیه بیتونی جاری بکنیم دیگه پس میته این واسطه جلیست. و وقتی واسطه جلی شد دیگه نمیتونه کار بکنه برامون، الا اینکه ما اصالت عدم تشکیه رو اصلا جاری نمیدونیم. و نمیدونم چرا مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی در حالی که شاگردای مرحوم نعینی هستن و مرحوم نعینی در اصول بیش از نمیدونم 100 صفحه در این باره صحبت کردیم، چطور این بحث رو اینجا متعرض نشدن؟ ما طبعاً به استاد عزیز اون حضرت امام و حضرت آیت الله آقای بروجردی ما اصالت عدم تشکیه جاری نمیدونیم. چرا جاری نمیدونیم؟ برای خاطر این که قضیه متیقنه غیر مشکوکه، قضیه مشکوکه غیر متیقنه. اون گوسفندی که داره میچره این قضیه متیقنه ماست، قضیه مشکوکه ما این پوستیست که الان تو بازار من میخوام بخرم، اصلا معنا هم نداره عرفاً بگیم این عدم تشکیه. به قول مرحوم نعینی همچنین حضرت امام، قضیه متیقن ما مفاد کانه تامه است، قضیه مشکوکه ما مفاد کانه ناقصه است. یعنی قضیه متیقن ما میگه تشکیه نیست، چرا سالبه بنت با موضوعه؟ از ریش چه نبوده تا این که مذکر باشه دیانه؟ قضیه مشکوکه ما چیه؟ این حیوان، این گوشت، این میته، این حیوانی که الان سر بریده شده نمیدونیم متحسنته یا تشکیه هم؟ ازا اون حاضریت در قضیه مشکوکه هست، اون حاضریت در قضیه متیقنه نیست. یعنی اونجا موضوع نداره، اونجا موضوع داره. ازا این به قول و قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی بعض اوقات یه تبسم مریح می کردن سبحان الله تعالی و راجع به این استطاب عدم ازلی می گفتن این استطاب از مدرسه در اومده و الا عرف اساسنش نمیشه استطاب عدم ازلی. خب استطاب عدم ازلی نداریم وقتی نبشتیم اطلاف تقارم و اینه ازا ما فتوا داریم فتوا میدیم هم تو خشه برگوه فتوا دادم هم تو رساله این چرمایی که از خارج میاد پاکه و نماز خوندن تو اون طوره نیست این کمربندا پاکه برای این که اصالت عدم تزکیه جاری نیست وقتی جاری نشد کلوش این طاره جاریه بله خوردنش جایز نیست حالا مضافیه کنیم خب این هم نمیشه بازم همینطوره و اون این زیب نشده سالت انتفاع موضوع بودی که یعنی زیب که تو کار نبود چون یرها یمشی و یرها یمشی چیزی تسکیه این است که الان این گوسفندی که مرده نمیدونم آیا تسکیه شده یا نه خیلی با هم تفاوت میکنه که اون قضیه متیقن ما گوسفند زنده است این قضیه مشکوکه ما این پوستی است که الان آوردن پیش من ازا به قول آقای بروجردی حرف خوبیه آقا استصحاب عدم ازلی از مدرسه اومده بله نمیشه خورد او چرا؟ ولی اینکه الا ما زکیتون میگه تسکیه باید اخراج بشه برای خوردن ازا چیزایی که از خارج میاد اگر مثل دارو و امثال این هاست اطلاف تعاله داره چیزایی که مربوط به حیوانات اصالت و تقاره داره برای استعمال اما چیزایی که میاد برای خوردن یعنی گوشت مثلا از خارج بیاد که زرکش الان گوسفندی که از خارج میارن زرک شهری دیگه روش نوشته زرک شهری اگر زرک شهری نباشه گوسفندی که از خارج میارن پاکه اما نمیشه خوب پاکه اصالت و تقاره نمیشه خود الا ما زکیتون در قرآن در روایات میگه این تسکیه باید احراز بشه تا بتونی بخوری و تا تسکیه احراز نشه خوردنش جایز نیست نماز خوندن در او آیا جایزه یا نه اون مسئله مربوط به این میشه که اگر مثلا مثل کمربند باشه طوری نیست اگر لباس باشه لا تو سنده داریم لا تو سنده فیلمیتر ولی برای نمازش مختلف اون فیه هاست اما راجع به خوردنش مسلم باید احراز تسکیه بشه لقوله تعالی الا ما زکیتون اما برای استعمالش هیچ اشکال نداره لذا آقای خویی در اینجا چون مثبتش میکنه همین حرف من رو میزنم به فرمان که خوردنش اشغال داره نمیشه اما استعمالش اشغال نداره لذا این گوسم این کفشه که از خارج میاد دینایی که از خارج میاد آقای خویی میگن پاکه چرا؟ میگن برای این که اطلاعات عدم تسکیه جاریه نمیتونه میته درست بکنه اما ما میگیم اطلاعات عدم تسکیه اصلا جاری نیم نمیشه جاری بشه ولی اینکه از این متعقنه با مشکوکه دوتاست وقتی جاری نشود دیگه حالا یا جاری نیست و مثبتاتش خود جد نیست یا جاری است و مثبتاتش خود جد نیست که مرحوم آشبوری میگن یا این که نه اصل جاری نیست که حضرت امام و آقای برونجردی و آقای ناینی و امثال اینها میگن نمیشه که با از درستش کرد اون اصلا دقارت نیست که اماره نموشه اون زکیتون میگه در احراز مکنم و صلی الله علی محمد و آل محمد.